اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح پلتفرم استادکاره. استادکار مرجع آنلاین سفارش خدماته که متخصص ها رو به افرادی که نیاز به خدمات دارن معرفی میکنه. این پلتفرم در زمینه ارائه خدمات منزل، ساختمانی، فنی، تعمیراتی و حتی خدمات سلامت و زیبایی فعالیت میکنه و برای انجام این کارها از هزاران متخصص و تعمیرکار خوشنام و معتبر کمک میگیره. اگه نیاز به خدمات منزل و ساختمان داشتید، میتونید به سایت استادکار به آدرس استادکار.pro سر بزنید. ostadkar.pro
سلام دوستان، ما فکر میکنم که ما قطعا آخرین قسمتی هست از پادکست در صبح که در سال 97 میشنوید و امروز قاعدتا 19 اسفند که الان دارین میشنوید و حتی ما داریم اینو قبلا ضبط میکنیم
تو دی ماه 97. سلام،
خوشو سلام کردیم منتظر و ما مهمون امروزمون آقای کورنگی هستن. البته این در واقع مصاحبه که از ایشون میشنوید قدیمیه، من نمیگم مال که قدیمیه، ولی
ما که چیز پنهانی نداریم 29,096 ثبت کردیم.
آره، ما به دلایلی عقب انداختیم متعاره، چون صحبتشون صحبتیست که واقعا کهنه نمیشه و کلیه نگه داشتیم و خلاصه صحبتایشون رو خواهید شنید. ما سال نو رو بهتون تبریک بگیم.
بله. ما علت این که هفته بعد منتشر نمی کنیم پادکست رو، یعنی این آخرین اپیزودیه که در سال 97 منتشر میشه، اینه که هفته بعد خیلی نزدیک عید میشه، میدونیم شما سرتون شلوغه، واسه چی خلاصه به شلوغی هاتون اضافه بکنیم، مخصوصا این که میدونیم که مخاطبین پادکست همون اول به محض اینکه پادکست میاد میشنونش. ولی خب این اپیزود رو که میشنوین، اپیزود بعدی 18 فروردین انشالله 18 فروردین 98 پخش میشه، حدود 3 ماه بعد از این تاریخی الان متوسطی هستیم.
آره، یه 3 هفته‌ای ما رو نخواهید شنید، فرصتیه که اگه عقبین از اپیزودا اونا رو گوش بدین.
نه حتی عقبم که هستن به کنار، اونایی که عقب نیستن هم دوباره شروع بکنن دوباره گوش کردن. آقا ما رکورددار داریم، کسی داریم که 6 بار کل پادکست رو گوش کرده و اپیزودهایی رو داریم که بعضی‌ها مثلا 16 17 بار.
ما واقعا ما جایزه بدیم. آره،
من اپیزود مهارت‌های نرم تا حالا تا ته گوش نکردم.
جدی؟
آره نشده.
خب ما راستش داشتیم الان بیرون نشسته بودیم، فکر می‌کردیم که خب به هر حال اپیزود آخر سال راجبه چی صحبت کنیم و اینا، موضوعات مختلف، و آخرش به این نتیجه رسیدیم که راجبه خود پادکست صحبت کنیم و اینکه اصلا آیا پادکست میتونه یه استارتاپ باشه یا نه. و نکتهش اینه که من و ایسم تا حالا راجبه این حرف نزدیم با هم و این اولین باره که خودم میخوام واقعا ببینیم که آیا میتونیم بگیم که استارتاپ یا نه و یه خلاصه از مسیری که این مدت اومدیم.
بله، مسیر مهمه.
و کی شروع کردیم؟ مثلا پارسال خرداد ما
25 خرداد 96 ما اولین اپیزود پادکست رو ضبط کردیم. آره. و احتمالاً یکی دو هفته بعدش هم منتشر کردنه. شد تا اوایل آذر ماه 96 ادامه پیدا کرد، به جز یه وقفه 3 هفته‌ای که نام تعطیلات خورد و یه سری چیزا جور نبود برای انتشار و اینا، کلن هر هفته داشت پخش می‌شد تا نهایتاً اوایل آذر یا شاید اواخر آبان 96 تموم شد. یک ماه دو ماهی ما تقریبا یه وقفه‌ای داشتیم. دوباره از اواسط بهمن فصل 1.5 رو شروع کردیم
که 4 قسمت بود.
4 قسمت بود. آخرین قسمت فصل 1.5 29/12/96 منتشر شد. و بعد از اون 6 ماه پخش.
آره، ما خیلی اتفاق بدی بود که 6 ماهی خلاصه نشد امسال، ولی اتفاق خیلی خوبی که افتاد در واقع، خب ما خیلی به عنوان حالا هابی و سرگرمی و ساید پروژکت واقعا به پادکست نگاه کردیم و خیلی بهش، به آیندهش واقعا فکر نمی کردیم، لذت می بردیم، می اومدیم ضبط می کردیم می رفتیم.
الان لذت نمی بریم.
چرا؟ ولی اون موقع فقط همین بود. الان واقعا خب خیلی جدی شده.
درسته.
و ما در واقع فصل 1.5 رو هم 19 اپیزود 1 ساعته ضبط کردیم.
فصل 1.5 بیشتر هم بود، اپیزود 80 دقیقه‌ای هم داشت.
حالا فکر کنم واقعا سرجم 20 ساعت ما
بله 20 ساعت تقریبا صحبت کردیم،
اما به نظرم دو تا اتفاق افتاد که یهو همه چیز رو به نحوه مثبتی تغییر داد. یکی این که ما توی تابستون امسال در واقع عدد رقمایی که از آنالیتیکس گرفتیم و حساب کتابایی که کردیم به نتیجه رسیدیم که آمار خیلی خوبی به دست اومد و دیدیم به شدت شنونده داریم
و قبلش بود امید اردیبهشت ماه امسال بود فکر میکنم که اولین آمار اومد و به شدت ما رو شگفت زده کرد.
آره ما واقعا فکر نمی‌کردیم خودمون.
علتش میدونی چیه که یادت چرا باورمون نمی‌شد که؟
نه.
مهمترین علتش این بود که اولا ما از اون افیلیتای شنوتو خبردار نبودیم که علاوه بر شنوتو به جاهای دیگه هم داره پخش میشه و بعدم این که آمار ویوهای هر اپیزود رو میدیدیم که آمار خیلی بالایی نبود، 100 تا 200 تا بود.
نه یکی اون یکی مثلا آماری که رو سایت شنوتو با کمال احترام آمار غلطیه و در نتیجه ویویی که روی سایت ما فکر میکنیم اونقده ولی اون آمار درست نیست و چیزی که شنیده میشه
به مراتب
آره به خیلی مراتب البته بالاتره. در نتیجه یه اتفاق اون بود واقعا ما به نتیجه رسیم ترکشنه اتفاق افتاده و از طرف دیگه ما رویداد در واقع دورهمی دوم ده صبح که تو شهریور برگزار کردیم توی تیوان استقبالی که شد و تعداد آدمی که اومد ما رو واقعا باز شگفت زده کرد و واقعا فکر میکنم اون موقع بود که دیگه ما مطمئن شدیم خب این یه ترکشن خیلی خوبی داره، استقبال خیلی خوبی شده و بعد خب فصل دوم رو به شدت جدی‌تر رفتیم جلو تا دوره همی سوممون که توی
20
آذر 97 بود و ما فکر میکنم نزدیک 360-370 نفر ثبت نام کردن، بعد بقیه هم تازه دیگه ما ثبت نام نکردیم، یعنی به راحتی بالای 400 نفر ثبت نامی میرفت و خب اینا به ما گفت که این داستان خیلی جدیه. حالا برگردیم سراغ بحثی که میخوایم بکنیم که آیا واقعا این پادکست میتونه استارتاپ باشه یا نه.
از تعریف کلاسیکش که بگذریم، من فکر میکنم یه چیز خیلی عجیبی ما تجربه کردیم توی سال 97، اونم رشد استارتاپی بود. ما همیشه، من لااقل در مثلا کیس صبح فرداش این رشد رو تجربه نکرده بودم، هرچند با تعریف رایج استارتاپ بود صبح فردا، ولی همیشه ما راجع به رشد صحبت میکردیم و هیچ وقت من خودم داخل رشد نبودم. ما آمار شنونده هامون از در حالی که 6 ماه هم پخش نداشتیم از اردیبهشت 97 تا آذر 97، یعنی حالا کلا بگیریم در مثلا 9 ماه اولی در 8 ماه در سال 97 5 برابر شد. این تیپ رشد استارتاپیه، یعنی مثلا تو بیزینس های معمولی رو شاید خیلی پیدا نکنی که
و این تازه با توجه به اینکه ما واقعا مارکتینگ نکردیم، کمپینی خرجی نکردیم، خیلی ارگانیک واقعا فکر میکنم دهان به دهان بیشتر.
و بعد یه اتفاقی که افتاد این بود که حالا این آماری که من دارم میگم مربوط به انتهای مثلا فرض بگیرید که آبان ماه یا اواسط آذر ماهه. اتفاق عجیب غریبی که افتاد این بود که آمار رو که بررسی می‌کردیم، نصف آمار شنیده شدن فقط مال فصل دوم بود که اون موقع 7-8 اپیزودش بیشتر پخش نشده بود. خیلی اتفاق عجیبی بود. یعنی تو 20 ساعت تولید کردی، بعد از این طرف مثلا 8 تا 40 دقیقه اگر در نظر بگیریم مثلا حدود 6 ساعت تولید کردی، این کلن معادل اون شنیده شده. یعنی انگار از یه جایی اون هاکی استیکه هر چی که هست یوهو از یه جایی یه قلابی گیر کرده به یه جایی، آدم ها شنیدن با هم دیگه به قول تو دهان به دهان اومدن تبلیغ کردن و یوهو رشد کردیم. اصلا خیلی عجیب و غریب بود. ترکشنمون هم خیلی ترکشن بالایی بود. ما البته با توجه به این که ما از شنوتو تشکر میکنیم بابت همه زحماتش، ولی به خاطر اینکه آنالیتیک خلاصه خیلی درست حسابی نداریم شاید خیلی با اطمینان نباید نمیشه گفت، ولی ما تقریبا از هر 3 نفری که پادکست رو پلی میکنن 1 نفر پادکست رو تا انتها گوش میکنه،
که آمار خیلی بالاییه.
خیلی آمار بالاییه و این یعنی این که خب این ترکشن داریم، یعنی به هر حال آدم ها دارن بر میگردن دوباره دارن گوش میدن. این ویژگی هاش ویژگی های استارتاپیه به نظر میاد.
من فکر کنم خب این رشدی که حالا تا حالا داشتیم که حالا 5 برابر شده یه داستان و من مطمئنم اگر ما واقعا وقت و هزینه بذاریم روی مارکتینگ و پروموشن پادکست، این 5 میشه 10 میشه 15 میشه 20 میشه. یعنی من واقعا شکی روی اینکه این قابلیت اسکیل شدن داره ندارم و با توجه خصوصا به اینکه ما محدود به اکوسیستم نیستیم و شنوندگان خارج از اکوسیستم استارتاپی داریم، در نتیجه سایز در واقع بازارمون اون نمیدونم 10-20 هزار نفره توی اکوسیستم نیست.
10-20 هزار تا خیلی از بالای بر اکوسیستم میگیری.
ببین اگر که تو حساب بکنی که ما 4000 تا استارتاپ داریم که ممکن داشته باشیم، یا حالا 4000 تا تیمی که ادعا میکنن استارتاپ، هر تیم هم 5 نفر باشه.
اوکی باش، قبول کرده باز.
خدا باشه
راحت در نکنه. آره
حتی الان اتفاقا میخوام شنبه داره زارن کتابی چاپ میکنه، توش نوشته ما 2000 تا
استارتاپ رو دارن
استارتاپ رو ایندکس میکنن دیگه. اگه 2000 تا باشه متوسط،
یعنی که مثلا مبلغ پرداخت میکنن برای اینکه تو این کتاب بیان.
آره دیگه
ایده بیشتر هستن.
آره دیگه 5 تا اون باشه میشه 10000 تا، کلی آدم دیگه هم هست.
راست
در نتیجه این از لحاظ اسکیل شدن به نظرم جا داره و خب ما احتمالاً که حالا محصولات دیگری شاید اضافه بکنیم، شاید پادکست های دیگه اضافه بکنیم و این باز بازار رو هی بزرگتر میکنه و کمک به اسکیل کردن.
میدونی دقیقاً اینش، این تیکش هم شبیه استارتاپ هست امید، از نظر اینکه از تایی جایی دارن توسعه محصول میدن، بعد از یه جایی به بعد بین نتیجه برسن محصول رو متوقف بکنن، یا اینکه سعی بکنن بازارهای دیگر رو بیان برای خودشون باز بکنن و شروع بکنن به مارکتینگ. پروداکت مارکت فیتمون انجام شده، الان مارکتینگ میکنیم.
جالبش اینه که واقعا ما اینا رو عملا برنامه‌ریزی نکردیم، هیچ وقت از اول نشستیم بگیم خب حالا این یه استارتاپ ما می‌خوام اینجا رو بسازیم. هی این پادکست از ما جلوتر میرفت، همیشه ما رو با خودش
می‌برد. آره راست میگی.
یکی این، یکی هم واقعا ما اون عدم قطعیت رو به نظرم داشتیم از روز اول. ما هیچ ایده‌ای نداشتیم که این چقدر مخاطبا خوششون خواهد اومد، چقدر تراکشن خواهد گرفت، آیا اصلا به جایی میرسه که جدی بشه، نمیشه. سعی کردیم واقعا فیدبک بگیریم ببینیم که اوضاع چطوره.
شبیه اینایی که مثلا برای رفع نیاز خودشون میان یه بیزینسی را میندازن بعد میگیره، ما برای عشق و حال خودمون میادیم تو استودیو و بعد به نظر میاد که گرفت.
آره خیلی جالب بود. و خب عملا ما در واقع حالا امسال عملا تونستیم جریان درآمدی داشته باشیم، هزینه هامون خب از اون ورم رفته بالا، در واقع
نیروی انسانی جذب کردیم
و اگه بخوام خیلی بیزنس مدلی بهش نگاه کنیم، ما واقعا باید فکر کنم موقعشه که بشینیم خودمون درست حسابی بنویسیمش. ولی برای
کی به دقت کردی امید میونی کلمت، حالا تو داری آبتو آروم میخوری. شاید از این جایی به بعد به این نتیجه برسیم که واقعا مثلا یه بخشی از کارهایی که داریم انجام میدیم که کم‌رنگ‌تر بکنیم، وقت بذاریم روی این، مثل اپیزود یکی از اپیزودهای قسمت فصل اول که با استارتاپت ازدواج کن، یعنی آره داره میکشونه به این سمت.
آره ما الان ازدواج فعلا خبری نیست، ولی واقعا
دوست معمولیم، دوست اجتماعی.
آره خبرداری. ولی واقعا این پتانسیل رو داره. برگردم داشتم آراجه بیزنس مدل میگفتم. آره. الان حداقل برای من و میثم تو ذهنمون واقعا واضحه با تقریب خوبی که مشتریای ما که شنونده هامون باشن کیا هستن، اون ارزشی که داریم خلق میکنیم چیه، چه مشکلی رو داریم حل میکنه. واقعا نمیگم نشستیم درست راجبش فکر کنیم، مکتوبش بکنیم، اما داشتم فکر میکردم الان دیدم که واقعا ما میتونیم عملا همون کارهایی که برای یک استارتاپ میکنه اون بریم. فقط فکرم فرقش این بودش که ما یه کاری رو دلی شروع کردیم، رفتیم جلو و این حالا به هر حال یه کیفیتی داشتش که به تراکشن رسید.
افتخار یه کیفیتی داشته.
آره ولی احتمالا تو استارتاپی خود شاید برعکس، شما یک میری حالا یک لزومن یک مشکلی رو پیدا میکنی، بعد حالا ممکنه یه عالمه تست بکنه و اولا خیلی تست نکنه.
خب خیلی هم واقعا از اون طرف هم دیگه، یعنی مثلا برای اینکه مشکل خودشون حل بکنن میان یه چیزی رو اندازی میکنن، ولی مشکل ظاهرا مشکل گروه بزرگی از مشتری
هست. هرچند البته نگاه بکنیم واقعا خب ما راجبش قبل از اینکه شروع کنیم راجب این صحبت کردیم دیگه، مشکل بزرگی که ما دیدیم یکی این بود که در واقع آموزش ندیم، یکی این که نمیدونم
آره آدم ها از آموزش خستن.
آره خستن. بعد ما راجع مطالبی صحبت کردیم که کمتر شنیده شده.
آره
نمیدونم
مثلا فصل یک
به حال آره یک چیزایی هم بود که به نظرم واقعا ارزش شد.
من فکر میکنم احتمالا مثلا موضوعاتی که ما راجع منتورشیپ صحبت کردیم، اون چهار قسمتی که ما بیشتر از یک چهارم فصل یکمون راجع به یک موضوعی صحبت کردیم که وقتی خودمون داشتیم سرچ میکردیم سورس فارسی ازش پیدا نمیکردیم.
آره آره
کسی صحبت نکرده بود راجع بهش، این تازگی هم واقعا انگار که ارزش بود.
آره و ما تو هر فصل هر قدم که جلوتر میرفتیم باید هی تصمیم میگرفتیم حالا راجع به چی حرف بزنیم که واقعا جدید باشه. و راستش توی فصل دو ما واقعا بزنم به تخته تونستیم مهمونهای خیلی خوبی رو بیاریم، واقعا آدمهای خیلی کلیدی که حالا مرتب حالا یه مقدارشون امسال شنیدید یه مقدارش
سال آینده
و این دوباره یه چیزی بود که برای ما عدم قطعیت داشت واقعا که آیا تو این لول میتونیم خیلی در واقع حالا کانسیستنت و مستمر تو همین لول مهمون ها رو بیاریم. بحث دیگه واقعا سر اسپانسر بود، دوباره ما خیلی عدم قطعیت داشتیم که آیا شرکت ها حاضر میشن بیان اسپانسر بشن،
آره این محصول براشون جذاب هست،
آره و اون ولی رو آیا میگیرن.
در مورد مهمونا که گفتی عدم قطعیتش یه قسمتش از جنس پذیرش مهمونا بود، یه قسمت دیگهش به نظر من از جنس این بود که آیا مخاطبا خوششون میاد یا نه. ما قبلا اپیزودهای یک ساعته مثلا من و تو میمدیم حرف میزدیم، حالا الان 10 دقیقه میایم صحبت میکنیم، بقیه‌اش یکی دیگه میاد حرف میزنه.
آره.
واقعا راجع به این مردد بودیم، هنوزم الان شاید مثلا حل شده باشه زمانی که این داره پخش میشه، ولی الان داریم تست میکنیم اینو.
بله.
امروز در دی ماه نمیدونیم واقعا مخاطبین ما این رو دوست دارن یا ندارن. این عدم قطعیت واقعا تحمل میکنه و واقعا بهش فکر کردیم
و خود رویداد، یعنی من سر دوره همی دوم واقعا یادم ما فوق العاده عدم قطعیت، یعنی واقعا حدس میزدیم بین 20 نفر تا مثلا 200 نفر، اصلا هیچ ایده ای نداشتیم که ما سالون بگیریم مثلا،
آره
یه کلاس بگیریم یه لابی بگیریم و اصلا چقدر آیا ارزش خواهد داشت بر آدمایی که شرکت میکنن. خیلی خلاصه مسیر الان که برمیگم نگاه میکنم خیلی مسیر جالبی رو پیش رفتیم و خدا رو شکر خیلی خوب
این همه به بقیه مشاوره میدیم.
آره مشکلمونه که خودمون
درونی سازی شده بود.
آره ولی خودمون واقعا اونطوری متاسفانه وقت نداریم.
یه کار دیگه ای هم که من فکر میکنم کردیم که موثر بود توی این موفقیتی که بهش رسیدیم تا امروز این بود که واقعا گوش کردیم به حرف مشتریمون. خیلی از تغییراتی که ما در فصل دوم اعمال کردیم ناشی از نظراتی بود که اون 10 نفری که اومدن در دوره همیه پایان فصل اول به ما دادن در آذر 96 بعد از 6 ماه کوتاه شدن زمان، نمیدونم یه سری از تولید محتواهای تکمیلی، ایده هایی که گرفتیم، بعضی از سکشن هایی که توی سایت اومدیم لحاظ کردیم، نمیدونم پیاده سازی متن مثلا شاید ما خیلی به فکرش نبودیم، این در معرض قرار گرفتن، در معرض حرف مشتری قرار گرفتن و البته اینکه ما خودمون رو در موقعیت یادگیری هم قرار دادیم به نظرم بسیار موثر بود. آره واقعا گوش کردیم، همه الانش هم ما التماس میکنیم که آقا نظر بدین، کامنت بدین، به خاطر اینکه واقعا خب به هر حال یه سیگنالی میده بهمون. الان ما متوجه شدیم که یک بخشی از مخاطبین ما که اتفاقا گوش میکنن ممکنه که اینکه من و تو حرف هم دیگه میپریم و دوست نداشته باشن، کما که بخش بسیار بزرگتری اینو دوست دارن، ولی خب ما هیچ وقت فکر نمیکنیم یه بخشی واقعا بعدشون بیاد ولی باز با این وجود گوش بدن.
او یه چیزی که خیلی فهمیدیم این بود که ملت میره رو اعصابشون. تو با من میگه استاد
جدی؟ آره
یکی اومد و من گفت من میدونم شما خیلی عصبی میشه، چرا میسم افت میگه واسه نمیدونم خودش بگو.
خب اوکی،
ولی حالا با همه این صحبتایی که کردیم به نظرت آیا پادکست ده صبح یا حالا برند ده صبح آیا میتونه یه استارتاپ تلقی شه؟
اگر که مهمترین ویژگی استارتاپ رو عدم قطعیتش بدونیم، به خاطر اینکه ما خودمون تو این عدم قطعیت بودیم و میدونیم واقعا داشته عدم قطعیت داشته، حالا شاید از جنس مثلا عدم قطعیت هایی که خیلی از استارتاپ ها تجربه میکنن نبوده ولی عدم قطعیت داشته. به هر حال ما الان داریم محتوا تولید میکنیم و بیزینسمون فروش محتوا، هرچند الان داریم رایگان این رو میفروشیم و رایگان هم خواهد بود
به هر حال، ولی آره کاملا میتونست فیل کنه، ممکن ما فصل اولو بدیم خیلی استقبالی نشه، ما هم سرچیم و این تا
آره همینطوره میتونست فیل بکنه. مقیاس پذیریش رو هم که داریم میبینیم چه شکلیه،
من به نظرم کاملا آره مقیاس پذیر هست، منتها باز یه مشکلی که هست اینه که خب ما موضوع پادکستمون یه مقدار تخصصی هم عام نیست، مثل مثلا چنل بی یا پادکست های ورزشی یا داستان که خب خیلی عامن و خیلی راحت تر. آره
خب اینم باعث میشه که تو اگر که از دید درآمدزایی داری نگاه میکنی، درسته که تو مخاطبینت کمترن ولی مخاطبینت خیلی هدفمندترن، یعنی اگر که از مثلا این دید داری نگاه میکنی که خب اوکی اون مبلغ بیشتری میگیره برای اسپانسرشیپش، من درسته که مبلغ کمتری دارم میگیرم ولی نه به اندازه اختلاف تعداد شنونده هم.
میفهمم، ولی
اینکه خیلی تارگتیدیم،
تهش اون مبلغ بیشتر میگیره، تهش نه دیگه.
ولی شاید اون خیلی هم نتونه بیزینس جانبی رو اندازی بکنه، محصولات جانبی
ممکنه
بده.
ممکنه، آره ممکنه.
ولی پادکست ده صبح به خاطر اینکه در یک بازار با ابعاد مشخص، مرزهای مشخصه، میتونه محصولات جانبی بده. تو الان
ممکنه.
میتونی پادکست دیگه کنار این بدی، نمیدونم،
آره ما این امکان رو داریم
بدی.
که آره واقعا یه محصولات تخصصی بدیم به شنوندگانمون که عملا تو داستان شاید خیلی معنی نده این داستان.
تو داستان، تو موسیقی و نمیدونم ورزش و اینا هم شاید وجود داشته باشه، ولی ما دستمون خیلی بازه. علاوه این که خب ما این کارو بلدیم دیگه، چیکار بکنیم؟ من تو نمیتونیم بریم ورزش رو بندازیم.
یعنی ما واقعا میام تو این پروسه مشتری، ارزش و جریان درآمدیمون رو واقعا کشف کردیم.
کشف کردیم.
الان به نظرم حداقل به یک مدل استیبلی رسیدیم که داره کار میکنه میره جلو.
خب پس الان اگر که اینجوری و در شروع به همچین جایی رسیدیم، من وقتی که سرمایه گذار بگیریم
میخواستم اصلا همین برسه. یعنی حالا حتی من واقعا اصراری ندارم بگم استارتاپ هست نیست یا نتیجه بگم، واقعا مهم نیست. اما خب این
کیس استادیه فقط.
آره ولی ما این نکته رو داریم که چی؟ که آیا یک سرمایه گذار
ممکنه براش جذاب باشه؟
مثلا ممکنه بیاد. این واقعا نکته مهمیه. چون
تست بکنیم.
میتونیم تست کنیم بریم
ببینیم واقعا
سیناتک در بزنیم.
نه سیناتک تخصصی فینتک، شرمندتون نمیتونیم بریم سراغ اونایی که در حوزه محتوا سرمایه گذاری میکنن، ببینین اونا چی میگن. ولی خب واقعا تجربه جالبیه. یعنی پس ممکنه حتی پادکست ممکنه استارتاپ باشه.
به نظرم میتونه باشه و ما نمونه های موفق خارجی داریم که طرف خب واقعا بیزنسش اینه، به شدت اسکیل کرده، مثلا نمیدونم چند صد اپیزود داده، تبلیغ میگیره، نمیدونم
آره،
محصولاتی
آره.
حتی با برند اون میفروشه و
بریم تو کارشون.
آره
من استفاده بدم تو هم
میشه. آره منم که استفاده داده خودیه.
آقا شما رئیس خودتونین، ما مشاور فریلنس، ما آرزو داریم جای شما باشیم.
خلاصه ولی بر ما خیلی، به نظرم بر هر دومون واقعا فکر میکنم خیلی مسیر جالب و جذابی بود و الان به نقطه‌ای رسیدیم که واقعا برای سال آینده کلی ایده داریم، کلی
ایده
فکر داریم،
توسعه‌ای داریم،
برای توسعه داریم، فقط وقت نداریم روش کار کنیم. اما اگه وقت داشته باشیم واقعا به نظرم پتانسیل بالایی در انتظارشه.
خیلی هم خوب.
خب
هیچ وقت صحبت نکرده بودیم، بعیدم میدونم دیگه اینجوری صحبت بکنیم داخل پادکست دیگه، اپیزود آخر و شب عیده.
نه جالب، من خودم همیشه تو ذهنم بود راجع به موضوع حرف بزنیم، شاید برای شنوندگان جذاب باشن نباشه واقعا نمیدونیم، ولی امیدواریم که جذاب بوده باشه براتون و ما بیشتر وقتتون رو نمیگیریم. سال خیلی خوبی داشته باشین، تعطیلات خیلی خوبی داشته باشین،
مراقب خودتون باشید حین رانندگی در ایام عید، خیلی مراقبت بکنین. متاسفانه آمار تصادفات جاده‌ای بالاست. اگر که دارید پادکست ما رو میشنوید حین رانندگی، مواظب باشین حواستون پرت نشه، آها خوابتون نبره.
آره ما چند تا کیس داشتیم مثل که برای کاهش استرس و خوابیدن، نه پادکست ما
آره حین رانندگی نشه،
رانندگی حواستون باشه.
امیدوارم بهترین سال زندگی دوستانمون تا اینجا باشه
و ما در واقع سال آینده برمیگردیم با قسمت‌های جدید، مهمون‌های جدید و احتمال داره محصولات جدید.
امیدوارم.
خب گوش بدیم به صحبت‌های جناب آقای کورنگی عزیز و تا سال بعد خداحافظ.
سال نوتون مبارک و خدا نگهدار.
ما رو در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
خیلی خوش اومدید فرنگی، اگر میشه فکر کنم همه شما رو میشناسن ولی راجب مپس یه خود بگین و همه همیشه این سوال دارن که چرا مپس وبسایت نداره، چرا هیچ جا نیست، چرا ما هیچ اطلاعاتی راجبش نمیتونیم پیدا کنیم، اینم توضیح بدین که.
بله خیلی متشکرم. من راستش وقتی که شما یک مدلی رو دارید به کار میگیرید و دارید به صورت آزمایش باهاش روبرو میشید، تفاوت داره تا این که بگید که من اومدم و یک ساختاری رو که کاملا مطمئنم راجبش و خدماتی که تحت اون ساختار میشه ارائه داد رو بیاید معرفی کنید. ما مشخصا میدونستیم که در کار شتاب دهندگی یا در کار مرکز رشد تخصصی نداریم. ما تیمی که در مپس هست که من و 4 نفر از دوستانم هستم، ما تنها چیزی که داشتیم و داریم تجربه بیشتر از 30 سال فعالیت توی حیطه نوآوری و فناوریه، توی بخش مختلف، یه مقدار زیادش توی بخش ICT. و مپس یک مدلیه که ما ساختیم تا ببینیم آیا یه سری از پیشفرض ها رو میتونیم اثبات بکنیم. یعنی در حقیقت یه تمرین مهندسیه، یه مدل کوچیک ساختیم. خب برای من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک ایرانی، خیلی سخته که بیام و ادعایی بکنم در مقابل جوانهایی که اینجا با چشم اعتماد، با نگاه اعتماد به ما نگاه میکنن، که بگم من در این حیطه یک کاری دارم انجام میدم که از اول تا آخرش رو قبلا انجام دادم. بنابراین تصمیمی که گرفتیم این بود که اجازه بدید ما نریم وارد اون بخش بشیم که خودمون رو بخوایم پروموت کنیم، لغت ببخشید فارسی درستش باید تبلیغ ترویج کنیم. گفتیم بذارید ببینیم میشه این پیشفرض ها رو اینجا اثبات کنیم و بعد شرکت ها، طرحهایی که تبدیل به شرکت میشن، اونها تا اونجایی که میتونن اونها برن، چون اونها در حقیقت محصول دارن، کار دارن انجام میدن، خدمت دارن میکنن، اونها سایت های خودشون رو داشته باشن، فعالیت خودشون رو توی دنیای مجازی داشته باشن و ما نریم وارد اون قسمت بشیم، چون هدف این نبود که ما بیایم و بشیم یک مرکز رشد یا یک شتاب دهنده.
اگر این مدل موفق باشه که امیدوارم باشه و از فکر کنم نزدیک 5 سالی داریمش کار میکنیم، برنامه ای دارین که این مدل رو حالا ترویج کنین؟ شاید مپس 2 رو بزنین، شاید آموزش بدین این مدل رو.
خیلی دوست داریم که ترویجش بدیم، به خاطر اینکه داده‌هاش همونطور که قبلا هم گفتم خدمت شما داره الان نشون میده که مدل موفقی میتونه باشه. حقیقت مسئله اینه که شدیداً گریز داریم و هراس داریم از اینکه منابع مالی که شناخته شده نیستن و یا دولتی هستن و یا شبه دولتی هستن رو به کار نگیریم و این یکی از معضلات بزرگه، به خاطر اینکه در بخش خصوصی کسایی که سرمایه دارن و کسایی که میخوان فعال بشن در این حیطه معمولا میان و میگن خب ما خودمون میتونیم این کارو بکنیم، خودمون میشیم یک شتاب دهنده، خودمون میشیم یک مرکز رشد، یک اینکیبیتور و خودمون میایم میشیم یک صندوق سرمایه گذاری، بنابراین نیازی برای ما در حقیقت نیست اونجا. ولی من فکر میکنم که ما اومدیم یه قسمتهایی از مدل باید جا بیفته و اون قسمت‌ها اینه: مپس توی یک زیرزمین توی خونه پدری من شروع شده، مپس با هزینه بسیار بسیار کمی آپریت میشه، یعنی تمام اون شاخصهای اصلی که لازمه بهش نگاه کرد و تکرارش بخوایم بکنیم، اون شاخصها رو میخوایم تکرار کنیم، ما سعی کردیم توی مپس به وجود بیاریم. بنابراین به وجود آوردن مپس توی زنجان یه فرآیند مشخص کامل میتونستیم و این کار رو انجام دادیم. میدونیم که میشه رفت در شهرهای مختلف این کار رو کرد، ولی حقیقت مسئله اینه که مپس توجیهات مالیش در یه بازه 5 ساله تا 8 ساله است. سرمایه صبور لازم داره، سرمایه صبور نداریم، در حداقل در اون دانشی که من دارم، تو شبکه هایی که من میشناسم، افرادی که من میشناسم، این خیلی کم.
چرا این اگه میشه بگه؟ چون فکر میکنم که دیدی که الان تو ایران هست رو شتاب دهنده ویسی خیلی کوتاه مدت تره، خیلی عجله ای تره، ولی به شما یه اکستریم اون بر این که میگین 5 تا 8 سال فکر کنم صبورترین شاید باشین تو این حوزه.
بذارید از اون طرف جواب بدم اینو. شما به من یک استارتاپ موفق، یک شرکت فناوری محور موفق در آمریکا یا در اروپا نشون بدید که تونسته زیر 5 سال به اهدافی که سرمایه گذارهای مختلف رو جذب کرده در طول ردبندی های سرمایه گذاریش از سید تا سریز A و B و C، کدومشون رو میتونید نمونه به من بگید که زیر 5 سال تونسته اون به جایی برسه که سرمایه گذاراش رو مجاب کنه یا بگه که خب من این خیلی مثبت بوده برام؟ من تحقیقاتم که یک کمی کهنه است، یعنی مال 2 سال پیشه، هنوز پیدا نکردم که زیر 8 سال باشه. 8.8 اوریج سیلیکون ولی بوده در اروپا، اینو نمیدونم الان. یه سری حرکت هایی میشه که شما میگید خب زیر 8 سال بوده، اوبر یه نمونه خیلی خوب بشه، ولی اوبر هنوز جوابگویی به سرمایه گذاراش نداده. اوبر در جلب سرمایه موفق بوده، در بازدهی یا سوددهی هنوز چیزی ازش ندیدیم. بنابراین من فکر کنم از اون طرف که نگاه کنیم، ما داریم با یه آماری رو نگاه میکنیم، میگیم خب چرا ما باید استثناء باشیم، همون به ما میخوره دیگه. یعنی در اون قسمت من اونطوری بهش نگاه کردم، این که چرا در داخل ایران اتفاق نمیفته خیلی مباحث مختلف تر، از دید اقتصادی، از دید اقتصاد رفتاری که شما نگاه کنید، ما جامعه کوتاه مدت به خاطر ناامنی هایی که هست، ناامنی های فکری، ذهنی، اقتصادی، مجبور کرده خودش رو که با کوتاه مدت نگاه کنه، برای اینکه در کلان مدت، در طولانی مدت میزان ابهام خیلی زیادتر از اونه که بتونه پروسس کنه، نمیتونه پردازش کنه این ابهاماتی که هست. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ارز چجوری حرکت خواهد کرد؟ ملک چجوری حرکت خواهد کرد؟ بازار کار چجوری خواهد بود؟ دانشگاه ها چجوری رفتار خواهند کرد؟ کنکور خواهیم داشت؟ نخواهیم داشت؟ اوضاعهای سیاسی از سطح شهر، روستا، شهر تا بین‌المللی چگونه خواهد بود؟ با ما چه رفتاری خواهند داشت؟ چگونه با مسئله منابع غیر مالی باید روبرو بشم؟ چگونه وقتی اینا رو میچینید کنار هم میبینید نقاط ابهام انقدر بالاست، من قضاوت خوب و بد اصلا نداریم، فقط نقطه ابهام بالاست. خب خیلی سخته که من بیام توی اون ابهامات همش بگم که خب بالاخره میرسم به اکسیژن. میدونید اگه تو اون عمقی که رفتم نتونم نور رو از ببینم خیلی سخته که من، ولی باید تلاش خودمون رو بکنیم.
نکته ای که همیشه در مورد شخص آقای فریدون پررنگی و هم در مورد مپس برای من پررنگ بوده اینه که به نظر میاد که، امیدوارم درست باشه، اگر اشتباه میکنم من رو تصحیح بکنه، یه مقداری شما از جریان قالب اکوسیستم کارآفرینی کشور دور یا شاید حتی فراری باشید. یعنی همین که مثلا فرض بگیرید که وبسایتی وجود نداره، خب فلسفه‌ای پشتشه، نمیدونم صحبتی که در مورد قیمت پایین اپریشنتون کردید، اینا چیزاییه که ما الان در اکوسیستم کارآفرینی کمتر می‌بینیم. خب من شخصا طرفدار این قضیه هستم، یعنی فکر می‌کنم که احتمالاً هر کسی که مقداری از هیاهوها دورتر باشه احتمالاً با تمرکز بیشتری به کارش میتونه ادامه بده، ولی از طرف دیگه این رو هم میدونیم که خب کسی که در مرکز توجه نباشه احتمالاً اون استارتاپ خوبا، اونایی که قابلیت داغ شدن و ترند شدن رو دارن، ممکنه که دیرتر سراغشون برن و این به این معنیه که در طولانی مدت ممکنه که سود کمتری به دست بیاد. شما ضربه یا ضرری هم دیدین از این روی کردتون؟
مطمئنم که ضربه نمیتونم بگم، مطمئنم که ضررهایی بوده. ما مشخصا اومدیم در محیطی که با اطلاع رسانی خودش رو در حقیقت سرپا نگه میداره، گفتیم که در مورد ما این رو بذارید که ما استثناء باشیم. من همیشه در دسترسم، من فکر نمی کنم که ایمیلی یا تماسی از طرف یک ارزش آفرین توی کشور برای من فرستاده شده باشه که من با تأمل جواب نداده باشم. یعنی من آتو ریسپانس هیچ وقت، حتی وقتی که مسافرت هستم آتو ریسپانس نمیذارم روی ایمیل. بنابراین من خودم رو همیشه در دسترس میدونم. تمام شرکت های زیر مجموعه مپس، تمام پروژه های زیر مجموعه مپس همیشه در دسترس هستن. همه بنیانگذارانش میدونن که وظیفه‌ای دارن برای کمک به این اکوسیستم، وظیفه‌ای دارن برای کمک به استارتاپ های دیگه. ولی یه نکته خیلی مهم هست و اون نکته اینه که شما ببینید ما در یک دور بودن از این فضا، به خاطر اینه که من نمیخواستم راجبش قضاوتی بکنم و نمیخواستم راجبش نظری بدم، چون فعالیت من توی این فضا فعالیت اقتصادی نبوده، توجه کردید، من اومدم یک مدلی رو آزمون کنم، حالا مجبورم که چارچوب اقتصادی داشته باشم براش، برای اینکه میخواستم استمرار پیدا بکنم، ولی نیومدم که بگم ما میخواییم این رو توسعه بدیم به خاطر اینکه مدل سوداوری است که ما شتاب دهنده بشیم یا ما مرکز رشد بشیم. پس این از این نظر این هدف بوده. نقطه ابهامی که در فکر شما هست و به جام هست اینه که آیا من میتونستم خدمتی بکنم در این مسیر؟ آیا میتونستم مفید و مؤثر باشم در این مسیر یا نمیتونستم؟ نظر خود من این بوده که من نمیتونستم مفید و مؤثر باشم و دلیلش هم خیلی ساده است. من 40 سال از ایران بیرون بودم، چطوری برگردم اینجا و نسخهی بپیچم برای کسی که تو این محیط بزرگ شده، تو این محیط میخواد کسب و کارش رو راه بندازه و بیام بهش بگم که این راهکار یا اون راهکار، این متد یا اون متد. پس سعی کردیم که این رو این کار رو نکنیم. یک نکته دیگه هم که به نظر من خیلی مهمه اینه که من شخصا و فلسفه مپس و ما توی مپس شخصا بر این بوده که اگر شما سابقه تاریخی اکوسیستم هایی که دارید امیلیت میکنید، اکوسیستم هایی که دارید خواهید کپی کنید یا میگید میخوام مثل، اگه اون سابقه رو در نظر نگیرید نهایتا کجراهه میره. حالا درست خودش رو مرمت خواهد کرد، برمیگرده مسیر خودش رو پیدا خواهد کرد و من هیچ وقت نمیخواستم نقشی تو اون کجراهه داشته باشم. یعنی من به این عقیده بودم که شما اینجا اگر که نیروهایی رو که داریم و خدا رو شکر فراوان داریم، اگه اینها متمرکز بشن روی این که حرفایی که امروز شما شنیدید توی این پنل اول، که آقا یه کمی زیربنایی نگاه کنیم، چرا 60% خدمات باید باشیم؟ ما داریم اون 60% خدمات رو به 3% جامعه ایران میدیم یا به 5% جامعه ایران میدیم. اگه زیربنایی فکر کنیم ممکنه به 15% یا 20% جامعه بتونیم خدمات. من نمیتونستم وارد اون هیته بشم. و نکته دیگرش که خب متاسفانه باید گفت اینه که در خیلی بخش اولیه این حرکت، یعنی در سال 1391 که من شروع کردم مپس رو شروع کردم، مشخصا حضور دولت رو رد کردم. یعنی من به همین آقای دکتر ستاری گفتم که از این هیته برید بیرون، تو این هیته اگر وارد شدید صدمه خواهید زد، نه به خاطر نیتتون، نه به خاطر، گفتم فقط به خاطر اینکه کسی با شما نمیتونه رقابت کنه و اگر اومدید تو این هیته و فعالیت کردید، کسایی که میتونن بیان اینجا خلاقیت نشون بدن نشون نخواهند داد، چون شما پول نفتی که خودتون حالا امروز میگید بلاست، اون پول رو در اختیار همه میگذارید و اینجا درد ما درد پول نیست، درد ما درد نداشتن سرمایه نیست، درد ما خیلی خیلی گسترده تر از اونه. اون پول رو دولت میتونه بیاد توی دانشگاه خرج کنه، اون پول رو دولت میتونه بیاد بگه لابراتوارهای دانشگاه رو من توسعه میدم، اون پول رو دولت میتونه بیاد زیرساختهای لازم رو خرج کنه. به نظر شما آیا صحیحه که یک استارتاپ 40 برابر نرخ اینترنت آمریکا رو در ایران پرداخت کنه، بعد حالا بیاد صندوق نوآوری شکوفایی بهش 100 میلیون تومان هم وام بده، 300 میلیون تومان هم وام بده؟ آیا بهتر نبود که میمدن میگفتن ما برای اکوسیستم استارتاپی ایران تمام استارتاپ هایی که بیان ثبت بشن میتونن تا این حد اینترنت مجانی داشته باشن؟ آیا بهتر نبود که بیان بگن همه استارتاپ های ایران که بیان ثبت بشن برای 3 سال اول دولت حق بیمه شون رو پرداخت میکنه؟ آیا بهتر نبود که ما میگفتیم به جای این که بیایم بهشون این وام ها رو بدیم، میایم به بانک میگیم آقای بانک این شرکت تا این حد اعتبار دارد که ابزار لازم کارشو بخره، شما عامل باش، شما اینو مرور کن که این ابزار رو بخره، اینو بهش به عنوان گرانت میدیم. این داره میخواد بره سرور بخره، نمیخواد بره باش ماشین بخره سوار بشه، میخواد سرور بخره، میخواد کارشو توسعه بده. آیا بهتر نبود میمدیم میگفتیم که ما زیربناها اینه که ما خدمات در ابر میخوایم بدیم برای استارتاپ هایی که بتونن با همدیگه بیان فناوری به وجود بیارن که ما بتونیم خدمات آمازون AWS رو در ایران رو اندازی کنیم، 50 میلیارد میدیم.
و این اتفاقیه که داره در سیلیکون ولی یا مثلا اکوسیستم بالغتری تو اروپای غربی میفته یا نه اونجا کلا دولت پاشو کشیده بیرون و فقط مثلا از طریق رگولیشن و اینا داره کمک میکنه؟
الان داره از اون طریق، ولی وقتی که شروع کرده نه، اونها هم این فعالیتو کردن. شما اگه بیاید تاریخچه همکاری دولت رو ببینید، من اینجا خیلی راجع به این مسئله گفتم، چرا ما نمیتونیم بیایم بگیم که آقای وزارت فلان، حالا هر وزارت شما میخواید بگید، همونطور که تو آمریکا وزارت دفاع این نقش رو داره، اینجا هم میتونه وزارت دفاع اون نقش رو انجام بده، چرا نمیتونه بیاد بگه که آبه من این چالش رو دارم، برای این چالش پول میدم، محصولش رو میخرم، اگه حلش بکنید میخرم، به عنوان قرض الحسنه 10% قرار دادم به شما الان میدم، اگه بیاد نشون بدید که میتونید انجام بدید من مشتریتونم. این یعنی تمام سیلیکون ولی روی این پایه شروع شده، چون وزارت دفاع آمریکا اومده بعد از جنگ دوم گفته آقا ببین این تیوبای رادار رو بردش رو از زیاد کنی، فیرچایلد اومده گفته چجوری بردش رو زیاد کنیم، تو به لبز یه اتفاقی افتاده، ترانزیستور رو در آوردن، گفته ما میتونیم اینو جایگزین کنیم، به فیرچایلد گفته 50 میلیون دلار هزینش، گفته 10% بهت میدم راه بنداز. بعدم میام مایلستونی نگاه میکنم، هر چقدر که پیش رفتی بیشتر بهت پول میدم. از تو دل اون HP اومده بیرون، از تو دل اون اینتل اومده بیرون. پس ما اینا رو نمیتونیم نقش دولت اونطوری که بیاد جلو، یعنی به عنوان مشتری که بیاد جلو، مثل هر مشتری دیگه هست ارزش داره، ولی اگه به عنوان این که من میام حامی میشم، من میام اینجا همین کاری که بخش خصوصی باید بکنه رو حالا ما میکنیم تا بخش خصوصی پمپش راه بیفته، خب بعد که راه میفته میبینیم که نمیتونه بخش خاصی رو بده.
من شخصا آقای دکتر ستاری به عنوان یک فرد باهوش که به طور خاص اعتقادی خیلی به تزریق مستقیم سرمایه به استارتاپ ها ندارن میشناسم، به نظر شما چرا این اتفاقی که میگید تو ایران رخ نمیده با وجود اینکه همچین آدمی به نظر میاد چارچوب فکریش نزدیکه به این مسئله؟
ببینید منم قبول دارم که ایشون واقعا بسیار روشنگرا بودن، روشن فکرانه نگاه کردن به این مسئله، ولی سوال ها رو ازش بر می پرهیزن. به نظر من ما اینجا عادت کردیم که احترام رو بیاریم در سطحی که حق سوال ندیم، چون بنده مثلا از پدرم سوال نمی کنم به خاطر احترامی که برشون میذارم، یعنی فکر کنم که اگه از پدرم سوال کردم که خب چرا این کار کردید، دارم بی احترام می کنم، این بخشی از فرهنگ ماست. ولی دولت مردان، من، شما، ایرانی، هموطنهای ما اربابانشون هستن. به عنوان اربابان وقتی که آقای رئیس جمهور میگه من دست مردم رو میبوسم، یعنی نوکری، نه به مفهوم زشتش، به مفهوم درستش. خب اگر اونه، پس بیاد توضیح بدید، بگه چرا مسئله دانش بنیان رو راه انداختید، اگر مسئله دانش بنیان رو راه انداختید دلیلش رو به من بگید، چه مزیتی به وجود آوردید با این مکانیزم؟ آیا مزیت رانت نیست؟ آیا مزیت این که روابط حرف بزنه نیست؟ آیا دارید یک عده‌ای رو اینجا بهشون یک چیزی میدید که خاموششون کنید، ساکتشون بکنید؟ چرا راه میندازید؟ چون شما به من یک اکوسیستم نشون بدید در دنیا که موفق بوده، که اومده میگه من شما رو کاتگورایز میکنم به عنوان دانش بنیان، پس اونای دیگه جهل بنیان هستن. اگه اینا دانش بنیان فقط داریم، نمیتونیم فقط، پس بقیه جهل بنیان میشن. وقتی اینا رو جواب نمیدن، این ابهام تو فکر من به وجود میاد که خودشون رو خدمتگزار و خدمتکار مردم نمیبینن، خودشون رو خدمتگزار و خدمتکار سیستم دولت میدونن، و سیستم دولت یعنی سیستم نظام مثل هر سیستم دیگه توسعه طلبه، یعنی نمیتونه به محض اینکه بگه من توسعه نمیخوام میپاشه، بنابراین باید توسعه بده. شما صندوق نوآوری و شکوفایی میگه من وام میدم، آقای دکتر ستاری هیئت امنای اون صندوق هستن، سه هفته پیش ایشون میان میگن که وام دادن به شرکت های نوپا خیانت به اوناست. منی که از دانشگاه اومدم بیرون رفتم رو این طرح کار کردم، 4 ماه با صندوق نوآوری دارم سر کله میزنم که این وام است 90 میلیون تومان 100 میلیون تومان اولو بگیرم، حالا بعد چه جوری فکر کنم؟ پس یه مقدار این ابهاماتو به وجود میارن به خاطر اینکه رفتارشون با حرفاشون نمیخونه. دانش بنیان داریم، صندوق نوآوری شکوفایی داریم. صندوق نوآوری شکوفایی به نظر من خودش الان داره جواب میده که آقا موثر نبود. 0.5% بودجه کل کشور هر سال واریز میشه تو اون صندوق. برای چی؟ به کجا داره خدمت میکنه؟ جوابگویش به کیه؟ جوابگویش به هیئت امناست، رئیس هیئت امنا ریاست جمهور کشور هستن. پس دارید این زنجیره رو توسعه میدید. Small Business Administration توی غرب یه سازمان دولتیه، میگه آقا من کاری به شما ندارم، شما میخوای یه بیزنس کوچیک هستی زیر 200 میلیون دلار فروشت، تعداد کارمنداز زیر 200 نفره، برو یه بانک راضی کن که رو طرحت بهت حاضر وام بده. وقتی که گفت من ضمانت میخوام، من میام ضمانت میدم، تموم شد رفت.
خب با این حساب اگر که شما بخواید یک چیز رو در اکوسیستم کارآفرینی، حالا نگیم اکوسیستم استارتاپ ایران، تغییر بدید،
یه قدرتشو داشتین که الان یه چوب جادویی ماجیک بند بود که میگفتین من الان یه چیزو اینطوری بزنم درست میشه، اون چی بود؟
میرفتم سراغ خانواده ها.
خانواده ها منظور مادرها یا نه مثلا
مادرها پدرها؟ میرفتم سراغ اونها
رو آموزش، یعنی الان شما دارین تاکید
میرفتم به اونها میگفتم که اون چیزی که به شما تا به حال ارائه شده دروغ ناخودآگاهی بوده که خیلی برای بچه‌هاتون نیورده. بیایید بازبینی کنید. اشکالی نداره که فرزند شما مدرک دانشگاهی نداشته باشه ولی حرفه‌ای بلد باشه. اشکالی نداره که مدرسه‌های علمی کاربری ما بیان و توسعه پیدا کنن. اشکالی نداره که ما تکنیسیان خیلی عالی داشته باشیم، بعد مهندس داشته باشیم. این به نظر من اگر میتونستیم این فرصت رو انجام
من اختیار دارم، ما میخوام وقت شما. من فقط سوال آخرم بپرسم، میونه صحبتتون به سوداوری استارتاپ ها اشاره کردین که گفتیم بعد از 5 سال 8 سال یه مسئله که ما میبینیم که یه سری الان سرمایه‌گذاری سنتی هستن که خیلی میخوان روی استارتاپ، روی حوزه آی تی سرمایه‌گذاری کنن ولی سنتی میبینن، یعنی میخواد یه پولی بده، بگه بیزنس پلان بده، سال دیگه سر به سر کن، آخر سال سود منو بده و غیر. خب این یه دستن وی سی قاعدتا اونقدی که من میدونم تو چند سال اول سود براشون مهم نیست، میخوان این شرکت رشد کنه، بزرگ شه، والویشنش بره بالا. میخوام ببینم که شما تا به نظرتون تا چند سال تو حالا در حوزه آی تی یه استارتاپ میتونه رشد کنه، بزرگ شه، بدون اینکه سودآور باشه یا سرمایه گذار چقدر حاضر صبور باشه تحمل کنه که این سودآور نشه؟
ببینید مسئله ای که سرمایه گذار بین المللی معمولا همه جای دنیا بهش نگاه میکنه مسئله نرخ بازدهیه. نرخ بازدهی رو شما محاسبه میکنید بر مبنای یک خروج، یک اکسیت. هیچ سرمایه گذاری که من تا به حال شناختم و خیلی هاشون در خارج باهاشون تعامل داشتم، برای یه شرکت فناوری محور که میخواد بیاد حالا به صورت استارتاپ یا سریز ای بی سی فرق نمیکنه، هیچ وقت نشیدم که بگه که خب کی اون چک سود سهام ما رو میفرستین. سوال اینه که اکسید کیه، چیه و کیه. بنابراین استارتاپ معمولا تنظیم شده است برای به وجود آوردن ثروت، نه برای به وجود آوردن درآمد. اگر برای به وجود آوردن ثروته، اونو یه سرمایه گذار میتونه بیاد محاسبه کنه. اگه شما به من بگید که من در حیطه خدمت میخوام کاری بکنم که 8 سال طول میکشه، میگم قربان شما، این توی 8 سال انقدر کسایی میان که با قدرت خیلی بیشتر، پول خیلی بیشتر این خدمات رو ارائه میدن، سهم بازار رو میبرن. ولی اگه بگید من میخوام زیربنایی دارم کار میکنم، 5 سال به نظر من حداقلیه که میتونید بهش نگاه کنید. پس سرمایه گذارم اینو میدونه، اگه داره نگاه میکنه که من دارم مالکیت معنوی به وجود میارم، دارم آی پی به وجود میارم، خب سرمایه گذار میدونه 2 سال طول میکشه که فقط فرآیند پتنت ثبت بشه، بعد از اون تا بیاد این ارائه بشه به صورت یه محصول مشتری اولش رو بگیره، همه اون ترایلا رو بره توش، همه اون صدا رو ازش بگذره، 1-2 سال اونجا طول میکشه. حالا ممکنه از سال پنجم یه تصویر اکسیت به وجود بیاد، یکی بیاد شرکت رو بخره، بتونه بره توی بورس یا فرابورس فعالیتی از خودش نشون بده. بنابراین من فکر کنم حتی سرمایه گذارهای سنتی ما اون پیچیدگی رو، اون تجربه و اون دانش رو دارن که نگاه کنن به این تصویرا. منتها الان شما نگاه کنید ببینید اونایی که دارن جذب سرمایه میکنن کدوما؟ توی بخش خدماتن. سرمایه گذار سنتی ما که آگاهی نداره بین این تفاوتا، نگاه میکنه میگه خب شما کی میشید مثل اون یکی، کی میشید مثل این یکی. آقا ببخشید من اصلا تو اون هیته نیستم، من اینجا 4 تا پتنت توی آمریکا دارم که داره لایسنس از لایسنسش از من خواهند خرید. ببین خب این یه مقدار گیجی به وجود آورده توی بازار. ولی من فکر میکنم اگر زیر 5 سال نگاه کنید اشتباه کردید به عنوان سرمایه گذار توی بخشای غیر خدماتی. توی بخشای خدماتی هم باید نگاه کنید بین 10 تا 20 برابر میزان معمولی سرمایه‌ای که یک استارتاپ لازم داره اگه میخواید تو اون قسمت وارد بشید. یعنی اگه برای استارتاپ نرم افزاری شما باید 300 میلیون تومان سرمایه گذاری توی تصویر بذارید برای خودتون، برای استارتاپ خدماتی باید 3 میلیارد تا 5 میلیارد بگذارید، چون اون فقط و فقط بازاریابیه. اینکه وب رو به عنوان یک ابزاری به کار ببریم فناوریش چیز خیلی پیچیده نیست، بازاریابیش پیچیده است. و شما میبینید که شرکت هایی که در این حیطه موفقن شرکت هایی در بازاریابی بسیار موفق بودن، همون سرمایه خیلی کلانی میبره. ولی این تفاوت ما هنوز اینجا ملموس نیست، هنوز تو ایران راجبش زیاد صحبت نمیشه.
خیلی
متشکرم.
سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com